سلام به شما شنوندگان عزیز، باشگاه اندیشه های حقوقی در این شماره به مقاله ای با عنوان پارلمان الکترونیکی و نقش آن در تحقق دموکراسی می‌پردازد. نویسندگان مقاله آقای دکتر ملکوتی و خانم سودا امیری هستند. خب در ابتدای مقاله ایشون یک بخش رو اختصاص دادن به مقدمه و اینگونه مقالهشون رو شروع کردن. در یک کشور دموکراتیک پارلمان مطلوب مقتضی ارتباط با مردم در سویه‌های مختلفه. در عصر اطلاعات، فناوری‌های ارتباطاتی در برقراری و گسترش ارتباطات نهاد پارلمان با مردم نقش پویایی رو میتونه ایفا کنه. از طرف دیگه ارتباطات مردمی با پارلمان برای تحقیق از دولت یک امر ضروری و واجبه. به گونه‌ای که شهروندان نظراتشون رو به صورت عمومی و صریح در مورد سیاست‌های دولت به نماینده‌های پارلمان گزارش می‌کنند. اهمیت ارتباطاتی که شهروندان با تمام اعضای پارلمان دارند توسط بسیاری از نهادهای بین‌المللی از قبیل مؤسسه دموکراتیک ملی برای امور بین‌المللی مورد شناسایی قرار گرفته. این مؤسسه پیشنهاد می‌کنه که دستیابی آزاد به اطلاعات درباره پارلمان و نیاز به مشارکت شهروندان یک امر ضروریه و پارلمان بایستی به صورت قانونی حقوق شهروندان رو در ارتباط با مشارکت در نظارت و وظایف قانونگذاری پارلمان به رسمیت بشناسه. به منظور تحقق مشارکت مؤثر شهروندان به صورت عمومی 3 تا پیش نیاز مطرح میشه. اول اینکه اطلاعاتی در ارتباط با رویه‌های پارلمانی میبایست در دسترس اعضای پارلمان قرار بگیره. دوم، نهاد پارلمان شهروندان رو در ارتباط با مسائل و مشکلات مورد بحث در اون آگاه کنن و در نهایت پارلمان مشارکت واقعی شهروندان رو از طریق درخواست ارتباط با کمیسیون ها و به طور مستقیم با اعضای پارلمان تدارک ببینه. نتایج ایجاد پارلمان‌های الکترونیکی تحقق مشارکت الکترونیکی شهروندانه. مشارکت الکترونیکی شهروندان منجر به تحقق دموکراسی الکترونیکی میشه. به عبارتی با مشارکت شهروندان در امور پارلمانی با توسل به ابزارها و وسایل اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی شهروندان در فعالیت‌ها و تصمیمات مربوط به امور پارلمان هرچه بیشتر مشارکت کرده و به خواسته‌ها و نظراتشون جامعه عمل خواهند پوشید. نویسندگان بعد از مقدمه به مفهوم پارلمان الکترونیکی پرداختند. پارلمان الکترونیکی برابر با گزارش جهانی پارلمان که در سال 2008 توسط اتحادیه بین پارلمانی منتشر شده به عنوان یک نهادی معرفی میشه که به واسطه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی شفافتر، در دسترس‌تر و پاسخگوتر بوده و به مردم امکان دسترسی بیشتر به اسناد و فعالیت‌های پارلمانی رو میده. در این نوع پارلمان اشخاص با استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی از وظایف اصلی اون یعنی نمایندگی، قانونگذاری و نظارت مؤثر به شکل مؤثرتری حمایت می‌کنند. به عبارتی با استفاده از فناوری‌ها و استانداردهای مدرن و اتخاذ سیاست‌های حمایتی، پارلمان الکترونیکی توسعه یک جامعه اطلاعاتی عادلانه و فراگیر رو تقویت میکنه. در راستای تحقق پارلمان الکترونیکی میشه نقش اینترنت رو هم مورد توجه قرار داد. اینترنت با توجه به ماهیت کنونی اون به راحتی میتونه مردم رو در سراسر جهان به هم متصل کنه. در واقع اینترنت منجر به ارائه آزادی بیشتر به استفاده کنندگان از اون شده، به گونه ای که در ماهیت خواسته کاربران اینترنت تغییر ایجاد نشده و اینترنت صرفا اونها رو قادر می سازه تا سریعتر به خواسته خودشون دست پیدا کنن. در واقع اینترنت یک ابزار مهم برای ارتباط و به اشتراک گذاری اطلاعات پارلمانیه و به منظور دستیابی به موفقیت در این پیش فرض میبایست تأکید زیادی رو بر تحقق مفهومی به نام آموزش داشته باشیم. در ارتباط با پارلمان، این آموزش به مفهوم آموزش قانونگذاران و کارمندانه. علاوه بر اینها، وبسایت هایی که تعدادی از پارلمان ها رو برای مواردی نظیر توضیح به مردم در رابطه با اینکه چگونه اونها میتونن در فرایندهای پارلمانی برای تاثیرگذاری بر قوانین به وسیله ارسال الکترونیکی اطلاعات یا به روش‌های دیگر شرکت کنند هم اهمیت ویژه‌ای دارد. یکی دیگه از بارزترین پیامدهای استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی در زندگی سیاسی، ظهور اصطلاح دموکراسی الکترونیکیه که این اصطلاح مستقیماً به تکامل این الگوی دموکراسی مرتبط با رسانه‌های نوین و جدید اشاره می‌کنه. نقش فناوری‌های جدید به اندازه مهمه که حتی بعضی از نظریه پردازان حوزه دموکراسی از قبیل هاگ و لودر ضمن معرفی اصطلاح دموکراسی الکترونیکی در مورد تغییر در مفهوم سیستم‌های دموکراتیک که امروز مورد استفاده قرار می‌گیرن هم صحبت می‌کنه. دموکراسی الکترونیکی یک فرایندیه که می‌تونه منجر به تحقق دموکراسی مستقیم، یعنی شرکت تک تک اعضای جامعه در فرایندهای سیاسی بشه. در حقیقت دموکراسی مستقیم در برابر دموکراسی غیر مستقیم قرار میگیره و عمده ترین دلیلی که در سالهای اخیر نظریه پردازان حقوق بیشتر متمایل به دموکراسی غیر مستقیم بودن، عدم امکان عملی اجتماع مردم برای تصمیم گیری های مربوط به فرایندهای سیاسی بوده. بنابراین با تحقق دموکراسی الکترونیکی میتونیم به تحقق دموکراسی مستقیم امیدوارتر باشیم. بعد از این دو اصطلاح، نویسنده ها به مشارکت الکترونیکی پرداختند. مشارکت الکترونیکی مطابق با تعریفی که در گزارش مربوط به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ارائه شده، به عنوان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای حمایت از ارائه اطلاعات به شهروندان، مشورت با اونها و همچنین مشارکت فعال اونها در کلیه مراحل سیاست‌گذاری که اهم از تنظیم دستور کار، تحلیل سیاست، تدوین سیاست، اجرای سیاست، نظارت و در نهایت ارزیابی سیاست تعریف میشه. توی این گزارش ها برای هر یک از سه بُعد اصلی مشارکت الکترونیکی، یعنی اطلاعات، مشاوره و مشارکت فعال، و برای هر کدوم از اون مراحلی که گفتیم در چرخه سیاست‌گذاری ابزارهای پشتیبانی مناسبی پیشنهاد شده. ابزارها و روش‌های مشارکت الکترونیکی میتونه از روندهای مؤثر و کارآمد شهروند محوری که امکان مشارکت شهروندان رو نه تنها توی رأی‌گیری نمایندگان منتخب، بلکه در فرایندهایی که از طریق اون سیاست‌های کشور شکل می‌گیره و همچنین در تصمیمات مربوط به ارائه خدمات عمومی پشتیبانی به عمل بیارن. دولت‌هایی که شیوه‌های مشارکت الکترونیکی رو به کار می‌گیرن عبارت است از تعامل با مخاطبان گسترده‌تر، ایجاد مشاوره های بیشتر و وسیعتر، ارائه بازخورد مناسب و مرتبط نسبت به شهروندان و در نهایت تقسیم مسئولیت برای سیاستگذاری و متعاقب اون نظارت و ارزیابی سیاست های عمومی. با این حال به منظور دستیابی به این اهداف، مشورت و تعامل عمومی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات میبایست به وسیله مواردی چون دسترسی به مشارکت نسبت به اطلاعات جامعه متعادل و در دسترس در ارتباط با موضوعات بحث شده، دستور کار بازنگری توسط شهروندان شرکت کننده، رهایی از دستکاری و اجبار و نیز حمایت از آزادی اندیشه در ارتباط با شهروندان مشارکت کننده، ایجاد یک چهارچوب مناسب و مبتنی بر قانون برای بحث و گفتگو و شناخت اختلافات بین شرکت کنندگان و رد پیش‌داوری مبتنی بر شرایط صورت بگیره. در ادامه به ابزارهای لازم برای تحقق پارلمان الکترونیکی می‌پردازیم. خب همونطور که ابزارهایی مثل استیزا، نظارت مالی، کمیسیون‌های پارلمانی در نظام حقوقی کشورهای جهان به عنوان ابزارهای پارلمانی شناخته میشن، میتونیم برای تحقق پارلمان الکترونیکی هم یه سری ابزارها رو در نظر بگیریم. یکی از ابزارهایی که شهروندان میتونن در راستای تحقق پارلمان الکترونیکی از اون استفاده کنن، دسترسی به اطلاعات پارلمان به صورت الکترونیکیه. به صورت کلی یکی از نتایج دسترسی به اطلاعات الکترونیکی تحقق دولت الکترونیکی است. علارغم اینکه محققان درک متفاوتی از دولت الکترونیکی و مدل‌های مختلف مربوط به اون رو دارن، این واقعیت که دولت الکترونیکی قادر برای تحقق چند هدف عمده مورد استفاده قرار بگیره به صورت گسترده مورد پذیرش قرار گرفته. به طور مثال دو نمونه از اهدافی که گفتیم عبارت است از شفافیت و تعامل. دسترسی شهروندان به وبسایت‌های دولتی عمدتاً به منظور جستجوی اطلاعات شکل می‌گیرد و اطلاعات الکترونیکی از مهمترین ویژگی‌های توسعه دولت الکترونیکی است. در حقیقت اولین مرحله در توسعه دولت الکترونیکی به حضور آنلاین، ارائه اطلاعات در مورد دولت و فعالیت‌های اون در وب متمرکزه. وبسایت‌ها و سایر امکانات آنلاین به صورت چشمگیری برای تحقق اهداف سیاسی و دموکراتیک مثل گفتگو، رأی‌گیری، مشورت و درخواست مورد استفاده قرار می‌گیرن. و خب همین موضوعات شهروندان رو قادر می‌سازه تا مشارکت مؤثرتری داشته و نقش خودشون رو در فرایند تصمیم گیری دولت به شکل مطلوب تری ایفا کنن. موضوع بعدی که در این مقاله بهش پرداخته شده بحث پیگیری لایحه در پارلمان هست. یکی از مهمترین چالش های پیش روی برخی قوای مقننه فقدان روندی مؤثر در بحث پیگیری لایحه هست. در حقیقت زمانی که یک لایحه از سوی قوه مجریه به قوه مقننه ارائه میشه، لایحه معمولاً شامل چندین اصلاح، اعم از اضافات و حذف بندهایی نسبت به نسخه اصلی ارائه شده میشه. از اونجایی که اصلاحات به دستگاه‌های اجرایی، گروه‌های ذی‌نفع و سازمان‌های نظارتی ابلاغ نمیشه، پیگیری اون از ابتدایی ترین مرحله تا تصویب اون دشوار میشه و متعاقب این رویه اکثر اوقات لایحه اصلاح شده با نسخه کاملا متفاوتی از لایحه نهایی که مورد تصویب قرار گرفته ارائه میشه. و خب همین موضوع باعث میشه تا دستگاه‌های اجرایی، گروه‌های ذی‌نفع و سازمان‌های نظارتی نتونن قبل از اجرایی شدن قانون پیشنویس یا درفت اون رو بررسی کنن. بنابراین این روند بایستی از ارسال اولیه پیشنویس قانون تا زمان تصویب و انتشار اون در روزنامه رسمی و به صورت خودکار به منظور سهولت پیگیری در هر مرحله صورت بگیره. بنابراین با این رویه شهروندان قادر خواهند بود تا در هر مرحله از فرایند تصویب قانون آگاهی پیدا کنند. اما مورد بعدی که میخوایم بهش اشاره کنیم استفاده از اپلیکیشن های تلفن همراه در پارلمان هست. اپلیکیشن های تلفن همراه یک ابزار کاربردی و مفیدی به ویژه در کشورهایی که دارای شکاف الکترونیکی گسترده تری برای مشارکت الکترونیکی شهروندان تلقی میشه. در حال حاضر تعداد بیشتری از افراد از برنامه های تلفن همراه استفاده میکنن، چون این اپلیکیشن ها برای مردم به خصوص در اقتصادهای نوظهور مقرون به صرفه تره. در این راستا پارلمان ها هم میتونن با ایجاد برنامه های کاربردی به این موضوع کمک کنن تا شهروندان از آخرین فعالیت های پارلمان در واقع مطلع بشن. این اقدام همچنین میتونه به پارلمان ها یک ظاهر جدیدی ببخشه و اونها رو متحول کنه، به گونه که اونها رو هرچه بیشتر به سمت رای دهندگان سوق بده. با این حال و با وجود احصای فواید استفاده از اپلیکیشن های تلفن همراه توسط پارلمان، با یه جستجوی دقیق در فروشگاه های برنامه های اپل، اندروید و مایکروسافت میتونیم متوجه بشیم که تنها تعداد معدود و اندکی از پارلمان های سراسر جهان این برنامه های کاربردی رو مورد استفاده قرار داده و اونها رو گسترش میدن. بعدی پیشنهاد تصویب قانون توسط شهروندانه. یکی دیگه از مواردی که میتونیم به عنوان ابزار الکترونیکی پارلمان در جهت تحقق مشارکت الکترونیکی و پارلمان دیجیتال مورد اشاره قرار بدیم، ابتکار قانونگذاری به وسیله شهروندانه. در این خصوص تجربه کشورهای اروپایی خیلی قابل توجهه. ابتکار شهروندان اروپایی در پیشنهاد تصویب قانون که به طور رسمی از اوایل سال 2012 مورد استفاده قرار گرفته، اولین ابزار فراملی دموکراسی مشارکتی در سراسر جهانه. در حقیقت این مکانیزم به شهروندان اروپایی فرصت میده تا با ارسال پیشنهادهای خودشون به کمیسیون اروپا در روند آغاز قانونگذاری تأثیر بذارن. این روند یکی از گزینه‌های اصلی در بین سیستم‌های رسمی نهادینه شده در سطح اتحادیه اروپا که با استفاده از ابزارهای دیجیتالی امکان ایجاد اشکال مختلف مشارکت از پایین به بالا و بالا به پایین رو ایجاد میکنه. مورد بعدی هم رأی‌گیری الکترونیکیه. رأی‌گیری الکترونیکی در طی سالیان گذشته به دلیل عواملی چون افزایش تمایل روزافزون جوامع به ایجاد دولت الکترونیکی، دموکراسی الکترونیکی و نیز حاکمیت الکترونیکی توجه زیادی رو به خودش جلب کرده. به صورت کلی رأی‌گیری الکترونیکی در بخش‌های مختلفی از حاکمیت از جمله دولت، پارلمان، صنعت و دانشگاه صورت میگیره. این اصطلاح به رأی دادن به صورت الکترونیکی، استفاده از اینترنت برای اظهار نظر در مورد مسائل سیاسی، جدول بندی آرا به روش‌های الکترونیکی برای سیستم‌های الکترونیکی یکپارچه، از مرحله ثبت نام رأی دهندگان و نامزدها تا انتشار نتایج انتخابات اطلاق میشه. در آخر نویسندگان اینگونه نتیجه میگیرند: در عصر جدید که به عصر ارتباطات معروف شده، فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی تبدیل به جزء لاینفک زندگی مردم در جوامع مختلف شده و از جایگاه والایی هم برخوردار شدند که در این میون اینترنت از نقش پررنگ‌تری برخورداره. در حقیقت این ابزار الکترونیکی به دلیل اینکه مرزها رو در هم شکسته و نیز چون قادر در سریع ترین زمان ممکن مردم رو از اتفاقاتی که رخ میده آگاه کنه، بسیار مورد استقبال قرار گرفته. نهادهای سیاسی هم طبیعتاً از این قاعده مستثنا نبوده و تحت تأثیر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی قرار گرفتن. در این میان پارلمان به عنوان یک نهاد مهم و تأثیرگذار در بین سایر نهادهای حکومتی به منظور افزایش راندمان کاریشون و همچنین در راستای تحقق و تسهیل مشارکت شهروندان که یکی از مؤلفه‌های مطلوب برای تحقق دموکراسی الکترونیکیه، بایستی خودشون رو با شرایط جدید وفق داده و از ابزارهای الکترونیکی در جهت رشدشون استفاده کنن. چون اگه چنانچه پارلمان این رویه رو در پیش نگیره و از پیشرفت‌های عصر ارتباطات بهره‌مند نشه، تبدیل به یک نهادی خواهد شد که قادر به برقراری ارتباط و تعامل گسترده با شهروندان نخواهد بود. ایجاد فرصت‌های اجتماع مجازی، رأی‌گیری آنلاین و بحث و گفتگو به تصمیم‌گیری و نظرخواهی مطلوب کمک می‌کند. در نهایت می‌تونیم ایجاد پارلمان الکترونیکی رو به عنوان یک گامی مهم به سوی رشد و تعالی یک جامعه مدنی بدونیم و از نقش این جامعه در ارتباطات سیاسی حمایت کنیم. امیدوارم از شنیدن این پادکست لذت برده باشین و اگر علاقمند بودین که کامل این مقاله رو مطالعه کنین، میتونین به سایت مجله پژوهش‌های حقوقی مراجعه کنین.